أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در کشف و نقل به اینجا رسید که مرحوم شیخ فرمودن ما سه تا مبنا داریم در کشف، حالا غیر از مبنای نقل که خودش حرف بحث دیگری داره، مبانی در کشف سه تا بودن. بعضی ها قائل به کشف حقیقی بودن و خود اجازه رو شرط می دونستن، بعضی قائل به کشف حقیقی بودن و تعقب به اجازه رو شرط می دونستن و بعضی هم قائل به کشف حکمی بودن، یعنی می گفتن ما در واقع قائل به نقلیم، از زمان اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، ولی آثار ملکیت حین العقد رو، آثار ممکنه رو باید جاری کنیم. بعضی آثار که نمیشه، اونهایی که ممکنه باید جاری کنیم. بعد از اینکه اینا رو گفتن و فرمودن اگه ما بخوایم بر اساس عمومات و قواعد پیش بریم، باید قائل به نقل بشیم یا لااقل کشف حکمی. اما وقتی سراغ ادله میریم، سراغ روایات خاص میریم، روایات خاصه، میبینیم که اینا با مبنای کشف سازگارن. روایات ما درش اشاره شده به مبنای کشف، اونم کشف حقیقی. حالا بعضی از روایات با کشف حکمی هم میسازه، ولی بعضی از روایات که روایتی بود که دیروز خوندیم با کشف حکمی هم جور در نمیومد، فقط با کشف حقیقی جور در میومد. دیگه این بحث رو ادامه ندادن اینجا که حالا اگر قرار شد بر اساس روایات پیش بریم و قائل به کشف حقیقی بشیم، خود اجازه رو شرط بدانیم یا تعقب اجازه رو. ولی طبق رتبه بندی که قبلا کرده بودن دیگه، اینکه قبول کنیم خود اجازه شرط متأخره، اینو رتبه آخر قرار داده بودن. پس قاعدتا اگر کشف حقیقی رو مرحوم شیخ بپذیرن، باید تعقب اجازه رو شرط بدونن، نه خود اجازه رو، هرچند که اینجا دیگه تصریح نکردن. قبلا تو رتبه بندی که داشتن صفحه قبل، یه آخرین درجه گفتن دیگه، بدترین حالتش این هست که بگیم کشف حقیقی و خود اجازه هم شرط متأخر است. لذا این بعیده که مبنای ایشون بوده باشه. حالا بحثی که مطرح میکنن در رابطه با ثمره این نزاع هست. حالا کشف باشه، نقل باشه، کشف حقیقی باشه، حکمی باشه، اجازه رو ما شرط بدونیم یا تعقب اجازه رو شرط بدونیم، چه ثمره ای داره؟ حالا اینقدر بحث کنیم و دعوا کنیم، وارد بحث ثمره میشن. میفرمان اگه ما بخوایم ثمره رو بگیم، باید چند جا ثمره رو پیدا کنیم. یک، اگر قائل به کشف حقیقی شدیم، بین مبنای اینکه خود اجازه شرط متأخر است و بین مبنای اینکه بگیم تعقب اجازه شرط است، چه ثمره‌ای وجود داره؟ این یه جا باید فرق بین ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی رو بگیم. در یه مرحله باید اساساً ثمره بین مبنای کشف و مبنای نقل رو بیان کنیم. پس اگه وارد ثمره شدیم، سه جا باید ثمره رو پیدا کنیم. مقام اول این بود که قائل به کشف حقیقی بشیم. میخوایم ببینیم ثمره بین مبنای اول و دوم چیه، یعنی کشف حقیقی شدیم، خود اجازه رو شرط بدونیم یا تعقب اجازه رو. این ثمره رو قبلا هم اشاره کردن، حالا هم دوباره همون رو تکرار میکنن. میفرمان که اگر کتاب من رو یه هفته پیش با یه فضولی اومد فروخ به شما، خب ما قائل به کشف هستیم دیگه. اون وقت شما اگر شما یه مشتری علم داری که من راضیم، میدونی فضولی فروخته، ولی میگه تو من مطمئنم اگر به فلانی بگن کتاب تو فروخ، خوشحالم میشه، اینقدر بدبخت بیچاره نیاز مالی داره که دنبال یه قرون دوزار پوله، کارت ملیش هم رفته داده، پول دلارش هم سر کوچه گرفته، دیگه هیچ راه دیگه نداره جز این که کتابشو بفروشه. بهش بگیم کتاب تو فروخته فضولی، خوشحالم میشه، شما علم دارید به رضایت من. پس فضولی یه هفته پیش کتابو به شما فروخت، شما علم دارید که من یه هفته دیگه بفهمم، راضی هستم. بنابر این که بگیم اجازه شرط متأخر است، شما با اینکه علم به رضایت من دارید در زمان لاحق، نمیتونید تصرف کنید. چرا؟ چون شرط صحت این عقد فضولی هنوز محقق نشده. اما بنابر مبنای این که بگیم تعقب اجازه شرطه، شما همین الان میگید درسته که هنوز فلانی مطلع نشده، هنوز اجازه نکرده، اما من که میدونم یه روزی راضی میشه و اجازه میکنه. پس همین الان این عقده متصف به صفت تعقب اجازه هست. هنوز اجازه صادر نشده از طرف من، ولی از یه هفته پیش چون شما میدونید من اجازه میدم، میدونید این عقد صفت لحوق اجازه را دارد. پس شرط عقد برای شما حاصله، میتونید شما مشتری در اون کتاب تصرف کنید. پس فرق این دوتا مبنا این شد، اگر اجازه رو شرط بدونیم، شما با علم به رضایت من در زمان آینده نمیتونید تصرف کنید، ولی اگر لحوق اجازه رو شرط بدونیم میتونید تصرف کنید. این بیان مرحوم شیخ اعظم. حالا یه حرف و حدیثایی هست، سعی میکنم تو عبارتی اشاره بکنم. این از این. بریم ثمره رو در موضع دوم پیدا کنیم. اصلا بذارید این عبارت پاراگراف اول رو بخونیم، مرحله به مرحله پیش بریم، همه رو قاطی نکنیم با هم، یه پاراگراف بخونیم. بقی الکلام فی بیان ثمره بین الکشف به احتمالاتهی و نقل. باقی میمونه کلام در بیان ثمره بین کشف با تمام احتمالاتش که ستا بود و نقل. یعنی ثمره رو بین کشف و نقل بگیم، بین احتمالات مبنای کشف هم ثمره رو بگیم. فنقولو، پس ما شروع میکنیم این بحث رو. اما ثمره تو علی الکشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطن و کون شرط شرط تعقب العقد بها و لحوقها له فقد یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی من تقل الیه به انشاء الفضولی اذا علم اجازت المالکه فی ما بعد. این فرمان اما ثمره بنابر کشف حقیقی بین اینکه نفس اجازه رو شرط بدونیم یا شرط رو تعقب عقد به اجازه و لحوق اجازه به عقد بدانیم، ثمره بین این دوتا یعنی مبنای اول کشف و مبنای دوم کشف فقط یظهر و ظاهر می شود در جواز تصرف هر کدام از این دوتا در آنچه که منتقل شده است به او با انشاء فضولی در جایی که علم داشته باشد به اجازه مالک در ما بعد. خب ثمره چجوری ظاهر میشه؟ دیگه توضیح ندادن از بس که معلوم بوده. میفرمان اگر نفس اجازه شرط باشه تصرف جائز نیست، اما اگر تعقب عقد به اجازه شرط باشه تصرف جائز هست. این از این. اینجا مناقشاتی شده از جهات مختلف، من یه جهتش رو فقط اشاره کنم، نه اینکه این اشکال وارد باشه، که بیشتر دقت کنید تو عبارت. و اون این که اگر ما اجازه رو شرط بدانیم، نه تعقب اجازه رو، شما کتاب من و فضولی به شما فروخته، خب شما میدونید که من یه هفته بعد مطلع بشم اجازه میکنم، هنوز شرط حاصل نشده، ولی شما یقین دارید که یه هفته دیگه که اجازه داد معلوم میشه از همون اول این عقد صحیح بوده. واقعا این عقد صحیحه ولو ظاهرا الان برای شما صحیح نیست، چه اشکال داره تصرف کنید؟ شمایی که میدانید من یه هفته بعد حتما اجازه میدم و این عقد از همون لحظه اولش صحیح میشه، چه اشکال داره که تصرف کنید در این کتاب؟ این مناقشه ایه که بعضی اینجا مطرح کردن، جا داره که روش تأمل بشه. بریم سراغ ثمره دوم. و اما ثمره بین الکشف الحقیقی و الحکمی. میخوایم ثمره رو بین کشف حقیقی و کشف حکمی بیان کنیم. فرض کنید که ما کتاب من و فضولی به شما فروخته، کشف حقیقی میگه وقتی من یه هفته دیگه اجازه دادم از همون لحظه به درست بوده و نقل و انتقال صورت گرفته از همون یه هفته پیش. کشف حکمی میگه وقتی که کتاب من رو فروخ فضولی یه هفته بعدش من اجازه دادم از همون زمان اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، در واقع قائل به نقلیم، اما آثار ملکیت منهین العقد رو باید جاری کنیم. حالا ثمره این کجا ظاهر میشه؟ مرحوم شیخ یه مثالی میزنن، این مثالو تو سه مرحله پیش میبرن و تو هر سه مرحله میخوان ببینن ثمره دارد یا ندارد. من اول مثال مرحوم شیخ رو بیان کنم. مثال مرحوم شیخ اینه، آقا ما یه کنیزی داشتیم، یه جاریه‌ای داشتیم، خیلی هم دوستش میداشتیم، بعد یک بایع فضولی پیدا شد این جاریه رو فروخت به شما. خب اولین مرحله‌ای که اتفاق افتاده اینه که شما این جاریه‌ای که به عقد فضولی خریدید وطیش کردید. اولین فرع اینه که آیا این وطی جائز بوده یا جائز نبوده، حلال بوده یا حرام بوده. مرحله دوم، این کنیزه رو که وطیش کردید از قضا این کنیزه حامل شد، باردار شد. اون وقت می‌خوایم ببینیم آیا این کنیزه که باردار شد
ام ولد شما به حساب میاد یا ام ولد به حساب نمیاد. ام ولد احکام داره، کنیزی که شما بخرید ام ولدش کنید این دیگه در شرف آزادیه، دیگه نمیتونید بفروشیدش، باید نگه دارید تا وقتی به دارفانی رو ودا گفتید این برسه ارث به بچهش و آزاد بشه. درسته؟ حالا میخوایم ببینیم آیا این کنیز ام ولد میشود یا نمیشود. این مرحله دوم. مرحله سوم مثال اینه که من کنیز رو به شما، بایع فضولی کنیز من رو به شما فروخته، منم بی خبر، بعد من اومدم این کنیز رو فروختم به یه نفر دیگه، اومدم این کنیز رو فروختم به ابراهیمی، بعد که فروختم به ابراهیمی یکی میاد میگه آقا خبر نداری این کنیز رو تو فروختن به زید قبلا، میگم خب حالا به زیدم فروختن خوبه، اون بیعم اجازه میکنم. پس من مالک قبل از اینکه مطلع بشم بیع فضولی رو، یا اطلاع هم داشتم فرق نمیکنه، این کنیز رو رفتم فروختم به یه نفر دیگری، بعدن که فهمیدم بیع فضولی اتفاق افتاده یا ملتفت شدم، بیع فضولی رو اجازه کردم. حالا میخوایم ببینیم که آیا اگر من بیع فضولی رو اجازه کردم در حالی که قبلش این کنیز رو به یه مشتری دیگه فروختم، بیع فضولیه درسته و اجازه من نافذه، یا اینکه نه بیع فضولی نافذ نیست، اون عقد دیگری که من مالک خودم انجام دادم اون درسته، یا اینکه هر دوتاش درسته، اصلا میشه هر دوتاش درست باشه یا نمیشه هر دوتاش درست باشه. پس یه مثال ما در سه مرحله خلاصه پیش رفتیم، یعنی یه فضولی میگن یه دیوونه یه سنگی میندازه تو چاه، صد تا عاقل باید در بیارن، فضولی اومد یه غلطی کرد، حال ببین چقدر فرع از توش در اومد. اولین کنیزه رو فروخ، میخوایم ببینیم شما وطیش کردی حلال بوده یا نه. دومین کنیزه حامله شد از خب من بیخبر بودم، یه چند ماه این کنیزه رو فروخته، من بیخبر بودم دیگه، زمانه که محدود نکردیم به یه هفته و دو روز. بعد که این کنیزه رو شما ام ولدش کردی، حاملش کردید، میخوایم ببینیم ام ولد شد یا احکام ام ولد رو نداره. در مرحله سوم اگر که من مالک قبل از اینکه عقد فضولی رو اجازه کنم فروختم این کنیز رو، بعدن عقد فضولی رو اجازه کردم، آیا این اجازه من نافذ، عقد فضولی درست میشه یا نه؟ یا اینکه اگر عقد فضولی درست شد، آیا اون بیع بعدین باطله یا بیع بعدین باطل نیست؟ میشه هر دوتا درست باشه یا نباشه؟ اینا رو ما بنابر کشف حقیقی و کشف حکمی میخوایم بحث کنیم. بنابر نقل که اصلا حرفی درش نیست، بنابر مبنای نقل معلومه که تکلیف چیه. ایشون میفرمان که اما مسئله اول، این که شما وطئی که انجام دادید حلال بوده یا حلال نبوده. ایشون میفرمان که اگر ما قائل به مبنای کشف حقیقی بشیم، بنابر مبنای کشف حقیقی، شما که وطئی کردید جاریه رو، اولش کارتون کار اشتباهی بوده و ظاهرا مرتکب حرمت شدید. سلام. پس کسی که خواهش میکنم مکاسب پایینو
بخش اولش
آره دیگه، مکاسب چهاره دیگه، بخش اول مکاسب پایینو. خب کنیز و فضولی فروخته به شما، شما برداشتید کنیز و خلاصه وطیش کردید، میخوایم ببینیم این وطی حلاله یا حرامه. بنابر کشف حقیقی، بنابر این که قائل به مبنای کشف بشیم، اونم کشف حقیقی نه حکمی، اینجا وطئی که شما انجام دادید ظاهراً بر شما حلال نبوده، چون یک بیع فضولی اتفاق افتاده، میدونستید مالک هنوز رضایت نداره. لا یحل مال امرئ مسلم الا انتی به نفسه، کنیز مال یه نفر دیگه است، خودش هم بیخبره، یه نفر اومده بدون اجازه فروخته، هنوزم مالک اجازه نکرده، پس تصرف شما تصرف عدوانیه و حرام ظاهراً. اما واقعاً چی؟ بعدن که مالک مطلع شد اجازه کرد، کشف میکنیم که از همون اول کنیزه شده مال شما، پس در مقام حکم واقعی کنیز مال شما بوده و وطئی در ملک خودتون اتفاق افتاده، پس اشکال نداشته، پس واقعا میشه حلال، ظاهرا میشه چی؟ حرام، بنابر کشف حقیقی. بنابر کشف حکمی چطور؟ بنابر کشف حکمی واقعا و ظاهرا کار شما حرام بوده، ظاهرنش که معلومه، چون که شما میدانستید مالک هنوز اطلاع نداره و راضی نیست. واقعا چرا حرامه؟ به خاطر اینکه بعدن هم که مالک مطلع بشه اجازه کنه، بنابر کشف حکمی از کی نقل و انتقال اتفاق میفته؟ از زمان اجازه. پس تا قبل از اجازه نقل و انتقالی صورت نگرفته، پس وطی شما در ملک غیره، پس واقعا هم شما مرتکب حرام شدید. پس بحث حلیت و حرمت وطی اگر قرار باشه ثمره قرار بگیره، بنابر کشف حقیقی هم ظاهرن و هم بنابر کشف حقیقی ظاهرن فعل شما حرام، واقعا حلال، اما بنابر کشف حکمی ظاهرن و واقعا فعل شما حرام است. این قسم اول ثمره. بریم تو فرع دومش، تو قسمت دومش. حالا این کنیز بدبخت شما وعتی کردید و حامل شد، حالا میخوایم ببینیم آیا احکام ام ولد رو داره یا احکام ام ولد رو نداره. خب چی کار کنیم؟ ایشون میفرمان که بنابر کشف حقیقی و بنابر کشف حکمی اینجا ثمره در اینجا ظاهر نمیشه، بنابر هر دوتا مبنا این کنیزه ام ولد به حساب میاد. چرا؟ بنابر کشف حقیقی که معلومه، چون بعد از اینکه مالک اجازه کرد معلوم میشه از لحظه بی این کنیزه ملک شما بوده، پس وطی شما در ملک اتفاق افتاده، این که واضحه. بنابر کشف حکمی هم درسته که وطی در ملک اتفاق نیفتاده واقعا، مالک که اجازه داد از حین اجازه قرار نقل و انتقال صورت بگیره، ولی کشف کشف حکمیه. گفتیم احکام ملکیت من حین العقد رو باید جاری کنید. پس ملکیت بنابر کشف حکمی، ملکیت از زمان اجازه حادث میشه، ولی در حکم این هست که ملکیت از همون اول حادث شده. وطی شما در حکم این هست که در ملک خودتون اتفاق افتاده. پس بنابر مبنای کشف حکمی هم این کنیزه میشه ام ولد، چون در ملک خودتون کنیزی رو وطی کردید حامل شده. هر کس که کنیزی رو در ملک خودش وطی کنه حامل بشه، کنیزه میشه ام ولد و احکام ام ولد رو خواهد داشت. پس تو این فرع دوم هیچ ثمره بین دوتا مبنا ظاهر نشد، مگر اینکه ما یک کمی تو کشف حکمی سخت گیری کنیم. چجوری سخت گیری کنیم؟ بگیم آقا اصلا ام ولد کیه؟ ام ولد کسیه که بچهش از اول اولش مال شما باشه. ام ولد کسیه که شما وقتی وطیش کردید بچه دار شد، از همون اول اول این بچه مال شما باشه. اما در کشف حکمی اینجور نیست. در کشف حکمی شما یه ماه پیش این کنیز رو وطی کرد، یه ماه پیش هم نه، یه سال پیش این کنیز رو وطی کرد، حامله شد، بچه متولد شد یه ماه پیش، ولی این بچه مال شما هنوز نبوده. حالا بعد گذشته یه سال من مالک مطلع شدم، میگم اجازه کردم، از حالا که من اجازه کردم، از حالا که من اجازه کردم مادره شد مال شما. بچهش چطور؟ بچهش هم از حالا حکم میکنیم که مال شما بوده، تا حالا بچه مال شما نبوده، از حالا میگیم در حکم اینه که مال شما باشه. آقا این که نشد ام ولد. ام ولد قرار شد اونی باشه که بچهش از همون اول اول در ملک شما باشه، نه اینکه یه مدتی نباشه، بچه که از یه خورده خلاصه راه افتاده و زبون گرفته و اینا، اون وقت شاره بگه که این بچه مال شماست، این دیگه ام ولد نمیشه. اگه اینجوری پیش رفتیم ثمره ظاهر میشه، بنابر کشف حقیقی کنیز میشه ام ولد، بنابر کشف حکمی دیگه ام ولد نمیشود. این دو تا رو هم بخونیم تو عبارت. شما دیگه بحثی کم سنگینه به جهت اینکه الان جلسه تقریبا هشتم یا نهم که داریم میخونیم، یه عالم مقدمات رو گفتیم تا رسیدیم به اینجا. خب یه خورده
میترسم
اشتباه نیومده باشه. حالا ان شاء الله که درست میاد. اگرم اشتباه اومده دیگه الان به جای حالا اگه اشتباه اومده دیگه به جایی نمیرسی، بشین فرد برای جلسه بعد دیگه فکری بکن. میفرمان و اما ثمره تو بین الکشف الحقیقی و الحکمی. ثمره میخوام بین چی بگیم؟ کشف حقیقی و حکمی. حالا ایشون مقید میکنن مع کون نفس الاجازه شرطن، در جایی که نفس اجازه شرط باشه. چون کشف حقیقی دو حالت داشت دیگه، یا نفس اجازه شرط بود یا لهوغ اجازه شرط بود. ایشون میفرمان مع کون نفس الاجازه شرطن، اون دومی رو نمیگن، ولی به نظر میرسه که این ثمرات فرقی نداره، چه ما نفس اجازه رو شرط بدونیم چه لهوغ اجازه رو شرط بدونیم، این ثمرات هست. پس وجهی نداشت که مقید کنن. بعض محشینم اینجا تذکر دادن فرق نمیکنه بین این دوتا. پس ثمره بین کشف حقیقی و حکمی، نیاز نبود بگیم مع کون نفس الاجازه شرطن، یا باید بگیم سواء کان نفس الاجازه شرطن ام لهوغها، فرق نمیکنه. اشکال نداره. پس ثمره رو الان ما میخوایم بین کشف حقیقی و بین کشف حکمی بگیم. یظهر رو در کجا؟ در این مسئله. این مسئله رو هم از خارج گفتیم که سه مرحله شو ما میخوایم پیش بریم. سه مرحله ای که بلا سر این کنیزه اومده میخوایم ببینیم که چه احکامی جاری میشه. مرحله اولش یظهر فی مثل ما اضافت المشتری الجاریه قبل اجازت مالکها فاجازه، ظاهر میشه در جایی که وعتی کند مشتری جاریه را قبل از اجازه مالک، اما بعد از اینکه مشتری وعتی کرد مالک هم اجازه کند. اینجا میخوایم ببینیم این خدمتتون عرض بشه که این وعتی حلال بوده یا نه. میفرمان فان الوعت علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرا لاصاله عدم الاجازه حلال واقعا لکشف الاجازه ان وقوعه فی ملکه. میفرمان این وعتی بنابر کشف حقیقی حرام است ظاهرا. چرا حرام است؟ به خاطر اینکه ما نمیدونیم مالک اجازه میکنه یا نه، اصلا عدم اجازه یه مالک هست، پس باید بگیم که حلال نیست لاصالت عدم الاجازه، چون اصل عدم اجازه است. اما حلال واقعا ظاهرا حرام شد، واقعا حلال شد. چرا حلال شد؟ به خاطر کشف اجازه از وقوع این وعتی در ملک مالکش. چون وقتی مالک اجازه میده ما کشف میکنیم که از اول ملک ما بوده، پس وعتیه در ملک خود ما اتفاق افتاده. خب قرار شد که با شرایطش رو در نظر بگیرید، شما جاریه رو بخرید، حالا ولو فضولن با یه وایه فضولی بیاد بخرید، بعد مالک هم بعدن
فضولن میخره ازش،
بعدن مالک هم اجازه کنه. گفتیم اگه مالک اجازه کرد حلاله، اینکه همینجوری یه کنیزی رو برداری و وعتیش کنی بعد مالک هم اجازه نکنه، اون وقت چه کار میخوای بکنی؟ بس فرض رو عوض نکنی، فرض اینه که ما خریدیم و مالک هم اجازه کرد، در این صورت ثمره ظاهر میشه، بلا ظاهرا و واقعا حرام خواهد بود. خب این بنابر چی بود؟ بنابر مبنای کشف بود. اما بنابر مبنای کشف حکمی چطور؟ این بنابر کشف حقیقی بود. بنابر کشف حکمی ایشون نفرمودن، چون واضحه، چون بنابر کشف حکمی هم ظاهرا حرامه هم واقعا حرامه، چون این وطیه در ملک غیر اتفاق افتاده، پس بنابر کشف حکمی وطیه ظاهرا و واقعا حرام خواهد بود. اینجا باز یه نکته ای رو من بگم روش تأمل کنید، این ثمره دومی با اون ثمره اولی که ایشون فرمودن یه کمی نمی سازه. تو ثمره اول یه اشکالی مطرح کردیم، اون اشکال اینجا قوی تر نشون داده میشه. آقا اگر که ما علم به حکم واقعی داشته باشیم بازم میریم سراغ حکم ظاهری؟ اگر ما علم به حکم واقعی داشته باشیم بازم میریم سراغ حکم ظاهری؟ مثلا من میدانم که این لیوان خمره، میتونم اصالت البراءه جاری کنم یا نه؟
نه
دیگه، علم دارم به حکم واقعی. خب اینجام اگر که من این کنیزه رو که خریدم علم دارم مالکش بفهمه راضیه، علم به رضایت مالک داشته باشم، پس علم دارم به حکم واقعی، بنابر کشف حقیقی دارم حرف میزنم، علم دارم به چی؟ به این که مالک راضیه. وقتی علم داشتم که مالک راضیه، در واقع علم دارم که وطی این کنیزه در مقام حکم واقعی چیه؟ حلاله. خب وقتی حکم واقعیش حلال شد، حکم ظاهریش هم حلال. وقتی من علم داشته باشم حکم واقعی حلیت، حکم ظاهری هم میشه چی؟ میشه حلیت. پس چطور شما پاراگراف قبلی فرمودید که بنابر کشف حقیقی، پاراگراف قبلی فرمودن بنابر کشف حقیقی ثمره اینجا ظاهر میشه که اگر علم به رضایت مالک هم داشته باشی ولی خود اجازه رو شرط بدونی تصرف حلال نیست. این دوتا یک کمی با هم نمیسازه. اونجا ما یه اشکال گرفتیم، حالا اون اشکال رو داریم تقویتش میکنیم، میگیم با این حرف پاراگراف بعدیشون هم نمیسازه. نمیگم این اشکالا وارده ها، میگم که روش تأمل کنید، اینا نکات ریز عبارت هست. ولو اولده ها، بریم سراغ فرع دوم. اگه شما این کنیزه رو که به بیع فضولی خریده بودید و وطیش کرده بودید، حالا وطیش حلال بود یا حرام بود کار نداریم، این کنیزه باردار شد، آیا این کنیزه ام ولد میشه یا نمیشه؟ ولو اولده ها، اگر که مشتری فضولی حامل کند این کنیز را، یعنی باعث بشه که این کنیز حامله بشه، ولو اولده ها، هوش میخوره به مشتری، هاش میخوره به ام ولد، به اون کنیز امه، اگر حامله کنه مشتری اون کنیز رو، سارت ام ولدن، این کنیزه ام ولد میشه، علل کشف الحقیقی و الحکمی، هم بنابر کشف حقیقی هم بنابر کشف حکمی. پس دیگه ثمره بین دو تا بحث نیست، تو این مسئله حکم یکیه. پس صارت ام ولدن هم علل کشف الحقیقی هم علل کشف الحکمی. چرا؟ بنابر کشف حقیقی که معلومه بابا این کنیزه از همون اول وقتی مالک اجازه داد معلوم میشه من هین العقد مال شما بوده، پس بطی شما در ملک خودتون بوده، پس کنیزه میشه ام ولد. بنابر کشف حکمی چطور؟ بنابر کشف حکمی نقل و انتقال قرار من هین الاجازه اتفاق بیفته، پس وطی که شما کردید در ملک شما نبوده، در ملک مالک بوده، پس چرا ام ولد میشه؟ علتشو میارن. پس این علت دلیل برای این لعنه، دلیل برای کشف حکمی فقط. میفرمان لأن مقتضى جعل العقد الواقع ماضیان ترتب و حکم وقوع الوطئه فی الملک. میفرمان مقتضای این که این عقدی که واقع شده رو شارع نافذ قرار بده، ماضی قرار بده، این هست که مترتب شود حکم وقوع وطئه در ملک، نه اینکه وطئه در ملک قرار گرفته، حکمن در ملک قرار گرفته، حقیقتا وطئه در ملک مالکه ولی در حکم اینه که در ملک خودتون قرار گرفته. اینم دلیلش. اما یه احتمال دیگری هم وجود داره در کشف حکمی. اگر احتمال دوم رو گرفتیم، ثمره بین دوتا مبنا ظاهر میشه. و یحتمل عدم و تحقق الاستیلاد علل حکمی، محتمل است که بنابر کشف حکمی استیلاد تحقق پیدا نکنه، که در این صورت میتونیم بگیم بین مبنای کشف حقیقی و حکمی فرقه. چرا؟ این علتش لعدم تحقق حدوث الولد فی الملک، به خاطر اینکه ولد در ملک شما به دنیا نیومده. آقا یه بچه‌ای که تو ملک غیر به دنیا اومده، شما یه کنیزی رو بعتی کردی، این بچه تو ملک غیر به دنیا اومده، بچه رو که از شیر گرفتن اون وقت بشه ملک شما، اینو بهش میگن ام ولد؟ نمیگن. ام ولد اونیه که بچهش تو ملک شما به وجود بیاد. پس اینجا میفرمان بنابر کشف حکمی محقق نیست حدوث ولد در ملک شما. و این حکمه به ملکیت هیل المشتری بعد از ذالک، هرچند که بعدن شارع بگه این بچه مال شماست، اما بعدن بگه چیزی درست نمیشود. پس یه کمی حکمه به این که این کنیز ام ولده اینجا مشکله. ایشون میفهمان اگه نگیم کنیز ام ولده، ثمره بین کشف حقیقی و حکمی دوباره ظاهر میشود. اینم از این. حالا بریم سراغ فرع سوم، خدا کنه بتونیم این بحث رو برسونیم به سر مطلب. اما بنابر فرع سوم چی بود؟ یه بار دیگه بگیم، کنیز منو فضولی فروخته به شما، شما برداشتی این کنیز رو وطی کردی، بعد از اینکه وطیش کردی ام ولدش هم کردی، حالا من مالک قبل از اینکه این عقد فضولی رو اجازه کنم این کنیز رو فروختم به یه نفر دیگه، بعد از اینکه کنیز رو فروختم به یه نفر دیگه یه فکری میکنم میگم اون بیع فضولی هم بیع بدی نبودا، فضولی خوب فروخته بود، میام اون عقد رو اجازه میکنم. اینجا الان با چی کار کنیم؟ باید بگیم این بیعی که من مالک انجام دادم این بیع باطله، یا بگم اجازه فضولی دیگه فایده نداره؟ مرحوم شیخ اولش میگن آقا توی یه بحث تکلیفمون رو روشن کنیم. یه بحثی هست که اگر مالک قبل از اجازه کردن بیع فضولی یه تصرف متوقفه بر ملکی انجام بده، مثلا بیاد بفروشه، خب این به منزله رد عقد فضولی هست. آیا اگر مالک یه تصرفی انجام بده قبل از اجازه این به منزله رد هست یا نیست؟ این یه بحثیه. ایشون میفرمان اگه گفتید تصرف مالک، همین که مالک اومده کنیز رو فروخته، این به منزله رد عقد فضولیه، دیگه این عقد فضولی درست بشه نیست. اگه این حرف رو زدید که دیگه اصلا ما بحثی نداریم، دیگه دنبال ثمره نمیگردیم. ولی اگر گفتیم فروختن مالک به منزله رد عقد فضولی نیست، حالا اینجا دنبال ثمره باید بگردیم. ایشون میفرمان که بنابر کشف حقیقی بیع دومی که مالک انجام داده باطله. چرا؟ چون این بیع در ملک مشتریه دیگه. من مالک وقتی فروختن کنیزم به شما رو اجازه کردم معلوم میشه من هین العقد، بنابر کشف حقیقی من هین العقد شده مال شما، پس من بیع دومی که انجام دادم کنیز شما رو فروختم، این بیع دوم میشه چی؟ میشه باطل. مگه اینکه حالا بگیم فضولیه و اینا، دوباره اون یه حرف دیگه‌ایه، میشه سلسله وار فضولی در فضولی تو شهر لومه داشتید دیگه، بیع فضولی پشت سر هم انجام میشد. مگه اینکه اون حرفا رو بزنیم که کار نداریم. پس این عقد دوم من بنابر کشف حقیقی باید باطل باشه. اما بنابر کشف حکمی چطور؟ ایشون میفرمان بنابر کشف حکمی عقد دوم جائزه، نافذه. چرا؟ میفرمان به خاطر اینکه این کنیزه هنوز ملک من بوده، من مالک تا وقتی که عقد فضولی رو اجازه نکردم بنابر کشف حکمی هنوز کنیزه ملک منه. نقل و انتقال از کی قرار اتفاق بیفته؟ از زمان اجازه. پس تا قبل از اجازه اگه کنیزو فروختم ملک خودم بوده، فروختم، پس این بیعه صحیحه. به مرحوم شیخ میگیم که خب نمیشه که کنیزه رو اجازه، بیعه اولو اجازه کردید خودتونم فروختید، بالاخره این کنیزو تقدیم کنیم به این مشتری یا به اون مشتری دوم. میفرمان که به یکیشون کنیزه رو میدیم، به یکیشون قیمتشو میدیم، میگیم تلف شد، کنیزو میدیم به این مشتری دومیه. اون بیعه فضولی هم که اجازه کردیم، مشتری فضولی میاد میگه کنیزم، میگیم کنیز تلف شد دیگه، بیا قیمتشو بهت بدیم، بدلشو به شما بدیم. درست شد؟ اینم از این مسئله. پس ثمره بین کشف حقیقی و بین کشف حکمی اینجا چی شد؟ در کشف حقیقی بیع دوم مالک باطل است چون در ملک غیره، اما در کشف حکمی بیع دوم مالک صحیح است. اون وقت چجوری بین دوتا بیع جمع کنیم؟ به اون مشتری که در بیع فضولی خریده بدل رو پرداخت میکنیم و این پرداخت بدل مقتضای جمع بین صحت بیع فضولی و صحت بیع دومی هست. این هم هست.
بدل
مسمایی یعنی چی؟ یعنی قیمتی که پرداخت میکنیم. بله دیگه، یعنی قیمت سوقیه رو باید پرداخت کنیم نه قیمت مسما. چرا؟ چون قیمت مسما که اون عقدو که ما نمیخوایم فسخش کنیم، ما اون عقدو اجازه کردیم، پس اون عقد درست بوده، فقط ما الان نتونستیم خودشو پرداخت کنیم، خود کنیزو بدیم بدلش رو میدیم.
چیز مسما باید بدیم دیگه، همون مقداری که طرف میخواسته پول بده مثلا اینو بخره همون قدرش.
چرا همون مقدار رو باید پرداخت کنیم؟ خب اون عقده که باطل نشده که ما بیایم عین پولشو بهش پس بدیم. ما عقد صحیحه،
پس میره تو
ملک اون، مثل این میمونه که ما کنیز رو در ملک اون ورشتیم تلف کردیم، حالا عوضش رو پرداخت میکنیم. حالا اگر قیمی باشه قیمی، مثلی باشه مثل، و به هر شکل. حالا مثالمون ام بلده که قیمی هست. این ثمره آخری اختصاص به ام بلد نداره، اگه کنیز ام بلد هم نشده باشه، فقط کنیز باشه، بردن وطیش کردن یا اصلا وطیش هم نکردن، فقط مشتری فضولی خریده، بازم این ثمره سومی هست. تا تعبیر ام ولد شما رو به اشتباه نندازه، ام ولد خصوصیت نداره. اگه به جا ام ولد گندم شادونم باشه، باز این ثمره هست. خیلی ام ولد میخوام بگم خصوصیت نداره. ببینید یه ریزکاریایی هم هست، حالا یادم باشه تو متن اشاره کنم. میفرمان ولو نقل المالک ام الولده ان ملکهی قبل الاجازه فاجازه، اگر نقل دهد مالک ام ولد را از ملکش قبل از اجازه بیع فضولی، سپس اجازه دهد. یعنی چی؟ یعنی اول بفروشه بعدن اجازه کنه عقد فضولی رو. ایشون میفرمان بطل النقل علی الکشف الحقیقی، این نقل دومی که مالک انجام داده قبل از اجازه، این نقل باطله بنابر کشف حقیقی. یه خط پایین ترش میفرمان و بقیه صحیحن علی الکشف الحکمی. پس ثمره معلوم شد. خط دوم میفرمان که بطل النقل علی الکشف الحقیقی. خط سوم میفرمان بطل بقیه صحیحن علی الکشف الحکمی، بنابر کشف حکمی این نقل دوم صحیحه، بنابر کشف حقیقی نقل باطله. خب چرا باطله بنابر کشف حقیقی؟ علتش رو بیان میکنن، لانکشاف وقوعه فی ملک الغیر، چون وقتی که اجازه کرد بیع فضولی رو، معلوم میشه که این بیعش در ملک غیر بوده و لا بیع الا فی ملک. بین پرانتز، بین خط تیره، ایشون یه تذکری میدن که این تذکر اختصاص به کشف حقیقی هم ندارد، هم بنابر کشف حقیقی میاد هم بنابر کشف حکمی. میفرمان ما احتمال کون نقل به منزلت رد، این احتمال هم هست که نقل به منزله رد عقد فضولی باشه، یعنی بگیم همین که مالک میدونست عقد فضولی انجام دادن ولی اومد کنیزشو فروخت، یعنی که من عقد فضولی رو اجازه نکردم و اجازه بعد از رد دیگه اعتبار ندارد. اگر یکی اومد عقد فضولی رو رد کرد، دیگه بعد حق نداره اجازه کنه، پس بیعش ممکنه به منزله رد باشه. اگه این حرفو بزنیم دیگه اجازه بعدی فایده ای نداره، علالکشف و علالکشف الحقیقی و الحکمی هیچ فرقی نمیکنه. پس این بین خط تیره اشاره داره به اینکه اینجا دو تا مبناست، بنابر یه مبنا ما داریم حرف میزنیم، این ثمره رو بیان میکنیم، بنابر یه مبنا اصلا دیگه نمیتونه اجازه کنه عقد فضولی رو. پرانتز بسته. و بقیه صحیحن علالکشف الحکمی، این نقل دومی بیع دومی صحیح خواهد بود بنابر کشف حکمی و علل مجیزه قیمتها. خب حالا که صحیح بود مالک مجیز چیکار کنه؟ کنیز رو به کدوم یکی از این دوتا مشتری بده؟ میفرمان و علل مجیزه قیمتها، مجیز باید وقتی عقد و اجازه کرد قیمتش رو پرداخت کنه. چرا قیمت رو پرداخت کنه؟ میفرمان که لانه مقتزل جمع بین جعل العقد ماضیا من حین وقوعه و مقتضا صحت نقل الواقع قبل حکم الشارع به هذا الجعل. میفرمان چون پرداخت قیمت، لانه هوش میخوره به دفع قیمت، چون این پرداخت قیمت مقتضای جمع بین دوتا حکمه، مقتضای جمع بین قرار دادن عقد فضولی نافذ از زمان وقوعش، یعنی عقد فضولی اگه از اول بخواد نافذ باشه مقتضاش اینه، همچنین مقتضای صحت نقلی که واقع شده از قبل از حکم شارع به این جعل، قبل از اینکه شارع بیاد عقد فضولی رو نافذ قرار بده، ماضی قرار بده، یه نقلی اتفاق افتاده که شارع این رو هم امضا کرده، نافذ قرار داده. پس دو تا نقل نافذ داریم، یکی نقل فضولی که شارع با امضای مالک، با اجازه مالک اون رو امضا کرد، یکی هم بیع دوم. بیع دوم هم چون قبل از تنفیذ بیع فضولی بوده اینم شارع امضا کرده. جمع بین این دوتا چیه؟ وقتی من یک کنیزی رو به دو نفر فروختم، شارع هم میگه خوب کاری کردی، اشکال نداره به دو نفر فروختی، مقتضاش چیه؟ مقتضاش اینه که به یکیشون کنیز رو بدیم، به یکیشون قیمت رو پرداخت کنیم. پس پرداخت قیمت مقتضای جمع بین این دوتا حکمه. اگه تو روایت هم نداشته باشیم قیمت باید پرداخت کنید، وقتی این دوتا حکم رو داریم مقتضای جمع بین این دوتا اینه که ما قیمت رو پرداخت کنیم. یه تنظیرم میارن، کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلقهی به نقل لازمه. میفرمان این ما نحن فی شبیه فسخ بالخیار میشه. این تنظیرشون رو یه توضیح بدم. من یک حیوانی از شما خریدم یا یک شیئی از شما خریدم که خیار فسخ دارم، حالا خیار حیوان، خیار عیب، خیار هر چیز. این چیزی که از شما خریدم قبل از اینکه متوجه بشم که حالا خیار دارم یا بخوام خیار جاری کنم اینو میفروشم، که این فرض کنید که یک حیوانی رو از شما خریدم فروختم به یه نفر دیگه، بعد از اینکه فروختم به یه نفر دیگه از این خریدن خودم پشیمون میشم، میبینم این حیوان عیبی داره، میخوام فسخ کنم. خب اینجا اگر فسخ کردیم چه اتفاقی میفته؟ ایشون میفهمن وقتی شما فروختی به یه مشتری دیگه، زمانی که فروختی که فسخ نکرده بودی، ملک خودت بود فروخته بودی، پس اون بیعه صحیح و نافذه. فقط مشکل اینه که وقتی فسخ کنی باید حیوانو برگردونی به مالکش، نمیتونی برگردونی، پولشو میدی. درست شد؟ پس در خیار، در بحث خیار، اگر من یه شیئی رو از شما خریدم بعد فروختم به کسی، بعد از اینکه فروختم دیدم این معیوب بوده، خیار عیب خواستم جاری کنم، خب اشکال نداره، بیعم به مشتری دوم صحیحه و چون خیار فسخ جاری کردم نمیتونم مبیع رو به شما یه مالک پس بدم، قیمتشو میدم. ما نحن فی هم دقیقاً به همین شکل میشه. میفرمان که کما فی الفسخ بالخیار ما انتقال متعلقهی به نقل لازمن. پس ذوالخیار در نتیجه، ذوالخیار باید چیکار کنه؟ باید عوض رو پرداخت کنه. کسی که خیار رو جاری میکنه عوض رو باید پرداخت کنه. بریم سراغ وضابط الکشف الحکمی، آخرش دیگه تموم کنیم این بحث رو، هرچند که وقتمون هم داره تمام میشه ولی برسونیم لااقل سر مطلب، چون تعطیلات طولانی هم در راهه. وضابط الکشف الحکمی، ایشون میفرمان ضابطه یک کشف حکمی رو برای شما بگیم. از همین فرع آخری که گفتیم میخوام یه ضابطه در بیاریم. میفرمان ضابطه یک کشف حکمی اینه که اگر که مالک اجازه کرد ما بگیم که آثار ملکیت رو جاری کن، ولو نقل و انتقال از الان جاری میشه. وقتی که در کشف حکمی من مالک اجازه کردم، نقل و انتقال از زمان اجازه است، ولی شارع میگه چی؟ شارع میگه آثار رو از زمان عقد جاری کن. خب حالا ما از یه طرف آثار رو از زمان عقد میخوایم جاری کنیم، از یه طرف هم نقل و انتقال که یه اتفاق افتاده، همین الان اتفاق افتاده دیگه، همین الان که من مالک اجازه کردم نقل و انتقال اتفاق افتاده، پس تا حالا این کتاب مال من بود، این جاریه مال من بود، منی که میخوام اجازه کنم. اگر تو این فاصله بین این دوتا یه تصرفی من کرده باشم، مثلا در نماء این تصرف کردم، نماءش رو تلف کردم، یا تصرف در خود این مبیع کرده باشم، مثلا کنیز یا جاریه رو فروختم یا اطلافش کردم، اگر که من مالک قبل از اجازه تصرفی کرده باشم یا اطلافی انجام داده باشم یا خود به خود اطلافی اتفاق افتاده باشه، اینجا حکمش چیه؟ ایشون میفرمان که این اتلافی که شما انجام دادید، این تصرفی که شما انجام دادید، دو حالت داره. گاهی موقع ها با اجازه منافات داره، گاهی موقع ها با اجازه منافات نداره. اگر که با اجازه منافات نداشته باشه، یعنی بتونیم بگیم که اجازه شما نافذه، ما میگیم که هم اجازه شما درسته، عقد فضولی درسته، هم این تصرفی که انجام دادی درسته. نهایتاً برای جمع بین این دوتا میگیم به یکی از طرفین، به یکی از دوتا مشتری قیمت پرداخت کن. اما اگر که این تصرف از اون تصرفاتی باشه که باعث بشه که دیگه زمینه برای اجازه عقد فضولی باقی نمونه، اگر تصرف از اون تصرفاتی باشه که نافی اجازه عقد فضولی هست، در این صورت دیگه محل اجازه گذشته، اجازه ممکن نیست. یه بار دیگه بیان کنیم، یه بار دیگه میگیم، بنابر کشف حکمی، اگر که فقها چی گفتن در کشف حکمی، فقها گفتن در کشف حکمی منی که اجازه میکنم از زمان اجازه نقل و انتقال صورت میگیره، تا قبلش فقط آثار نقل و انتقال رو جاری میکنه، نقل و انتقال از حالاست. پس اگر قبلا یه تصرفی کرده باشم، دو حالت داره، یا این تصرف منافی با اجازه نیست یا هست. اگر منافی با اجازه نبود، اجازم صحیحه، تصرفم هم صحیحه، منتها مجبوریم به یکیشون قیمت پرداخت کنیم. اما اگر گفتیم که این تصرفی که انجام دادیم منافی با اجازه است، دیگه محل اجازه گذشته، عقد فضولی میشه باطل، فقط این تصرف صحیح خواهد بود. البته در مسئله احتمال دیگری هم ایشون مطرح میکنن، در مسئله میفرمان احتمال داره حتی اگر بگیم تصرف منافی با اجازه است، بازم اجازه صحیح باشه. وقت اگر اجازه صحیح باشه، ما دیگه چیزی باقی نمونده که به مشتری فضولی بدیم، میگم قیمت پرداخت کنید. اینم به عنوان یه احتمال باز مطرح میکنه. من اومدم این کنیزو که مشتری فضولی فروخته به شما، این کنیزو برداشتم تلفش کردم، از بینش بردم، خب، یا تصرفی کردم که دیگه فروختمش، مثلا در حکم اتلافه، این منافی با اجازه است. ولی اگر که ما خواستیم درستش کنیم، میشه بگیم آقا عقد فضولی درسته، اجازه منم نافذه، نهایتا این کنیزه از بین رفت، پولشو به شما میدم، قیمتشو به شما پرداخت کنم. اینم به عنوان یه احتمال مطرح میکنه.
من اینکه این اجازه من محلش گذشته،
ولو اجازه محلش گذشته، چرا میگفتیم محلش گذشته؟ میگفتیم چون تلف، گفتیم چون تلف شده، نافیه که نگفته من نفی میکنم اجازه را، گفتیم چون تلف شده، این تلف به منزله نفی اجازه هست. خب حالا میگم نه، خیلی هم نفی اجازه نیست، میتونیم قیمت پرداخت کنیم. تو عبارت رو بخونم، یه نکته بگم اینجا، مرحوم شیخ یه کمی فرمایششون جور نیست با هم. تو پاراگراف قبلی به صورت جزمی فرمودن که اجازه صحیحه، قیمت پرداخت کن، اجازه صحیحه، قیمت پرداخت کن. تو این پاراگراف یه فرمان دیگه جای اجازه گذشته، دیگه نمیتونی اجازه کنی. بعد میگن احتمال هم هست که بگیم اجازه صحیحه، قیمت پرداخت کن. فرع یکیه، من کنیزو برداشتم فروختم قبل از اجازه، شرعا تلفش کردم. خب اونجا میگفتن که صحیح اجازت، بیعتم صحیح، قیمت پرداخت کن، تو پاراگراف قبل. اینجا میگن نه دیگه، محل اجازه گذشته، ولی به عنوان یه احتمال میگن که میتونی هم اجازه کنی. یه ذره این فرمایش مرحوم شیخ تو این پاراگراف قبلی با هم جور نیست. اونجا یه نظر جزمی دادن، اینجا به عنوان یه احتمال همون نظر رو مطرح کردن. ببینید میفرمان که ضابط الکشف فی الحکمی، ضابطه کشف حکمی اینه، اول حکمشو بگیم فقها چی گفتن. میفرمان الحکم بعد الاجازه به ترتب آثار ملکیت المشتری من حین العقد. ضابطه کشف حکمی اینه که حکم کنیم بعد از اجازه مالک به ترتب آثار ملکیت مشتری من حین العقد. یعنی چی؟ یعنی ملکیت مشتری من حین العقد حقیقتا حاصل نیست، ولی آثارش رو جاری کن. فاین ترتب، تا اینجا حکمش بود، حالا میخوایم بریم سراغ نتیجه. فاین ترتب شیء من آثار ملکیت المالک قبل اجازته، اگر چیزی از آثار ملکیت مالک مترتب شده باشه قبل از اینکه اجازه بده، که اتلاف نماء و نقله، مثل اینکه نماء رو تلف کنه یا نقل بده، ولم ینافل اجازه، و این تصرف با اجازه منافات نداشته باشه. این که مثال میزنن، میگن اتلاف نماء، میخوان با اصل اجازه تنافی نداشته باشه، نمیگن تلف خود اون کنیز، میگن تلف نمایش. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بعد میخوان بگن ولم ینافل اجازه، با اجازه منافات نداشته باشه. اگه اینجور بود، جمع بینه و بین مقتضی الاجازه به رجوع الی البدل، جمع میکنیم بین این دوتا تصرف یعنی جمع میکنیم بین این تصرف بعدی و بین مقتضای اجازه به این که رجوع کنیم به بدل، میگیم هم تصرفت صحیحه هم اجازت صحیحه، منتها بیع فضولی رو که اجازه کردی باید بدل رو پرداخت کنی. این یه فرق. اما و این نافل اجازه، اگر تصرف منافی با اجازه باشه، اگر تصرف با اجازه تنافی داشته باشه، که اتلاف العینه، مثل اینکه خود عینو اتلاف کنه، حالا یا عقلا یا شرعا. عقلا یعنی عینو از بین ببری کلا، شرعا یعنی که بفروشیش، شرعا دیگه مال شما نیست، در حکم تلفه. یا عبدو آزاد کنی، وقتی شما یه عبدیو آزاد کردی عقلا تلفش نکردی ولی شرعا ملک تو تلف کردی، دیگه ملک شما نیست، کل عتق. در این صورت فات محلها، دیگه محل اجازه چی؟ گذشته، دیگه نمیتونی اجازه کنی. ما احتماله، یه احتمالم هست، یه احتمالم هست بگیم حتی در فرض اتلاف احتمال داره رجوع بشه به بدل، ما احتمال رجوع الی البدل و سیجی، و این خواهد آمد بعدن. تموم شد و سیجی و انشاءالله، انشاءالله که بعد از ایام تعطیلات آخر سفر ثمره بین مبنای کشف و نقل، اصل کشف و نقل رو اون موقع بیان خواهیم کرد. تا اینجا ثمره بین اقسام کشف رو گفتیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.